معارف آیت الله سیدان 15/7/93.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. صحبت در اصول 11 گانه بود که محور مسائل مختلف حکمت متعالی است و مرحوم آخوند ملا صدرا بر اساس این اصول در مسائل مختلف مطالبشون را تبیین کردن و این اصول را عرض شد که در موارد مختلف نوشته هاشون به تفصیل و به اختصار هم در کتاب نفس اسفار جلد نهم اسفار در مقدمه بحث محشور در معاد چیز آوردم. اصل اول مسئله اصالت وجود چندین جلسه صحبت شده و قرار بر اینه که انشاءالله دقیقا بررسی بشود و ابهامی در صحبت ها نباشه و لذا تکرار و توضیح و به گونه های مختلف مطلب بشود و از نوشته های مختلف شخصیت های مختلف انشاءالله صحبت خواهد شد. مقداری هم صحبت شده مسئله ای نداره که با توجه به اهمیت این بحث به همین صورت که عرض کردم از تکرار و توضیح و بیانات و تغییرات مختلف مشکلی نداشته باشه. در جلسه قبل محل نزاع طرح بحث فکر میکنم در حدی که کاملا مشخص روشن گفته شد و از بیانات بدایت الحکمه و نهایت الحکمه در این طرح بحث مطالبی قرائت شد که مشخصا همون چی که عرض شد در این دو کتاب هم آمده. عرض امشبمون اینه که با توجه به چیستی و هستی نسبت به موجوداتی که میبینیم در ذهنمون مطرحه، کدام یک از اینها اصل است، یعنی حکایت کننده از ما فی الخارج است و خارج مصداق اوست، خارج مصداق چیستی است که از اشیا در ذهنمون یا مصداق هستی است که باز از اشیا در ذهنمون می آید. و وقتی گفته میشه حجر انسان، حالا این انسان که یک چیز هست ولی یک چیز به این معنا نیست که یعنی اجزا نداره، مشخصه که دارای اجزاه و مرکب از اجزاه. منظور اینه که این مجموعه بالاخره یا تک تک هر یک از این اجزا در نظر بگیرید فرق میکنه. از این مجموعه در ذهنمون یک چیستی است که اون چیستی، این چی هست، چیزی است که غیر از اون چیستی است که در اون شی دیگر هست. و همچنین میگیم وجود داره یا وجود نداره، وجود هم در ذهن میاد. حالا صحبت اینه که این خارج ما به ازای کدام یک از این دو مفهومه، مفهوم چیستی یا مفهوم هستی. این خارج حجرون ما اون یا خارج وجود اون، و اشاره کرده به این که بحث رو اگر ریزتر هم پیش ببریم مشکلی نداره که اگر چیزی را که مطرح میکنیم برای بررسی این دو مفهوم نسبت به آن یک موجود به اصطلاح دارای اجزا ولو باشه ولی مرکب نباشه، شیء بسیط باشه اما دارای اجزا چیزیه، و یا این که خیلی حتی دارای اجزا نباشه به معنی این که قابل تقسیم باشه، مجرد باشه به اصطلاح معمول. و لزام عنوان بحث این میشه که کل ممکنن زوجون ترکیبیون من الماهیت و وجود، در ارتباط با هر ممکنی این بحث مطرح شده. حالا این ممکن حجر باشه یا این ممکن عقل باشه. چیزی باشه که لوازم ماده در او هست یا چیزیست که لوازم ماده در او نیست. همینقدر ممکن که باشد گفته میشه که چیستی هستی نسبت او در ذهن به وجود میاد. اون وقت حالا عقل این مصداق چیستیست که میفهمیم عقل غیر از حجر، عقل که غیر از حجر است، هم در نگاه به عقل میفهمیم که چیستی، میفهمیم که غیر از حجره، حجرم غیر از عقله، مثل چیستیست. و همین که نسبت به اینا میگیم موجودن، مثلا میشه وجود. اون که در خارج هست مصداق کدومی؟ چهار فرض در این مورد ترسیم میشه از نظر ذهنی. یکی این که هر دوش اعتباری باشه، اصلا که میگیم همین بود معنیش، که یعنی واقعیت دار، منشه اثر، معنی اصالت همین. اون وقت این که منشه اثر است، اصل است، این جهت چیستی یا اون جهت هستیست، اگر یک فرض این که گفته بشه که هیچ کدوم میشه اصلا باشه، گفته میشه که این فرض همون سوفسطایی گریست و رضا باطل، که ما فی الخارج نه مصداق چیستی باشه نه مصداق هستی باشه، بس یعنی پوچ، یعنی هیچ. و به نتیجه می شویم سوفسطایی. رضا این فرض که هیچ کدامش اصل نباشه، این فرض درسته است. این که هر دو اصل باشه، هم چیستی و هم هستی، هر دو اصل باشه، معنیش این شد اصل باشه، یعنی هر دو واقعیت داشته باشه. در ارتباط با هر مسئله‌ای که بحث را مطرح کنیم، اگر گفتیم هر دو اصله، هر چیزی که در نظر میگیریم گفتیم چیستی و وجود در خارج واقعیت داره، چیزی که مطرح کردیم گفتیم این شی، این چی نست، اون شی میشه دو شی. به خاطر اینکه حالا هر چی در نظر گرفتیم، عقل، حجر و چیستی و هستی فهمیدیم، چیستی جهت امتیاز و هستی جهت اشتراک، این دوتا مفهوم فهمیدیم. تا بگیم این هر دو واقعیت داره، پس اون چیزی که مورد بحث قرار گرفته یک چیز نشد، دو چیز شد. اما این هر دو واقعیت داره، یعنی زمیمه شده با هم، مثل این که دو شعر ما با هم دیگه خطی کنیم، حالا هرچند قاطی کردن جوری باشه که منزود شده باشه، به شدت منزود شدن، باز همون تالی فاسد لازم میاد. و یا این که به صورت جوهر و عرض بگیم، در هر حال لازمش این میشه که یک شیء که مورد فرض ماست که در این شیء اصل وجود است یا ماهیت، هر دو اصل باشه اون یک شیء نمیشه دیگه، یعنی هر دو واقعیت داره، دو تا واقعیت میشه. دو تا واقعیت شد، باز هر کدوم از اونا، هر کدوم از اون واقعیت ها، چون هر واقعیتی اینه که ممکنون با توجه به این ممکن باشه زوجون ترکبی و من الماهیت و وجود، باز اونم زوجون ترکبی و من الماهیت و وجود، اون باز به دو شیء منتهی میشه. باز هر کدوم از اون دو شیء باز همین مطلب نسبت به او جاریه یا تسلسل، و لازم میاد که یک شیء دو شیء بلکه فرض اشیایی بشه. لذا این فرض رو هم گفتن که اینا باطله. حالا بعضی حرفای دیگه تو این زمین ها دارن که انشالله چون قرار بریده که سری ردشه اونم انشالله صحبت چه میکنم. این حرف معمولیست که در کتب فلسفی هست، حرف معمول متعارفی که در منظوم هست، در بدای هست، در نهای اشاره شده به اسوار هست، این حرف معمول اینجوریست. به نتیجه این دو تا فرض هیچی باقی میماند، این که اصالت با یکی باشه، هر دو باطل، هیچ کدوم باطل، یکی اصل دیگری اعتباری، حالا کدوم اصل و کدوم اعتباری، اینجا بحث مرکز بحث اینجاست. مناسب به نظرم رسید که در این مورد عباراتی از مرحوم آقای مطهری، مرحوم شیخ مطهری در همین مورد به عزیزتون برسه. آدمیز تا باز هم مطلب مشخص‌تر باشه. ایشان در این مورد در همین شرح مبسوطشون بعد منظومه در این بحث اول تاریخچه بحث گفتن. خب ایشان یکی از کارشون که دیگران کمتر دیدم به این جهت بپردازن تاریخچه مسئله است. حالا سریع بکنم اون قسمتشم خونده باشم. اصالت وجود که در این شرح مبسوطشون صفحه 58 ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل و لانه منبع کل شرف و الفرق بین نحو الکون شرفی و الفرق بین نحو الکون یفی. اون وقت سیر تاریخ وارد شدن و گفتم که تا قبل از مرحوم میرداماد و خود ملا صدرا این بحث اصلا به این صورت مطرح نبود و از اون وقت است که به این صورت مطرح شده. حتی شیخ اشراق هم به این صورت که اصالت با وجود است یا اصالت با ماهیت است که دیگه حالا نگاه کنید بد نیست سیر تاریخشو، تا اینکه میرسن به این قسمتی که صحبت داره میشه. بله پس بنابراین بعد در صفحه 60 طبعا این مسئله به صورت یک مسئله تر شده که آیا ماهیت را باید اصیل بدانیم یا وجود را، یعنی این که ما باید از این دوتا یکی را انتخاب کنیم یا این را یا آن را. به طور قطع قبل از میرداماد و مثلا صدرا و ملا صدرا نبوده است. حتی ما این را به طور مکرر گفتیم که این نکته که همیشه به شیخ اشراق نسبت میدن که شیخ اشراق اصالت ماهیتی بوده است به یک معنا درست است، ولی به یک معنا دیگر درست نیست. اگر کسی خیال کند که این مسئله را برای مسئله برای شیخ اشراق مطرح بوده است که از این دو ما باید یکی را انتخاب کنیم، درست نیست. در هیچ یک از کتاب‌های شیخ اشراق این مسئله مطرح نیست که آیا وجود اصل است یا ماهیت، ولی شیخ اشراق مسئله ای را به شکل دیگری طرح کرده است که لازمه حرفش را اینچنین گرفتن. ما قبلا بحث زیادت وجود را بر ماهیت بعد تشریح میکنن این مسائل که بعد حالا ایناش هم خوندن داره دیگه، خودتون بله حتما یا دیدید یا نگاه کنید، اگر ندیدید خوبه. بله تا این که میفرمان این بود سیر تاریخی این مسئله. اما از ولادی سبزرانی که میگم کتاب دستشته بوده کتاب دسته بود و به نتیجه از داره تاریخی وقتی وارد میشه حرفاش اعتباری نداره، به خاطر که همون کتاب های مرمون خود مطالب رو داشته، اما در ارتباط با مسائل تاریخیش چیزی در اختیارش نبوده که بله ایردام نسبت به شهر منظومه دارم. بله و تا این که برسیم به قسمتی که طرح بحث، اکنون باید ببینیم که این مسئله اساساً چه هست، یعنی ماهیت این مسئله چیست، فرق اصالت وجود و اصالت ماهیت در چیست، طرح مسئله چگونه است. البته میدونید که این اصالت وجود با اصالت وجود اروپایی ها باز زمین رو میگن فرق داره، بحثاشون مختلفه. بحث اینجا شروع میشود که میگوین هر ممکن وجودی یعنی هر شیء غیر از ذات حضرت حق، یعنی هر شیء غیر از ذات حق، حق را عقل تحلیل میکند به دو چیز، یکی چیستی و یکی هستی، که این چیستی اما از آن است که ما چیستی او را بشناسیم یا نشناسیم، بستگی ندارد به این که ما حتما چیستی او را به دست بیاوریم. اشیاء متعدد و انواع متعددی که در عالم هستن و مثلا میگوییم انسان هست، اسب هست، سنگ هست، خاک هست، هر کدام از اینا یک چیستی دارن. یعنی اگر بپرسیم انسان چیست، جوابی که در مقابل او هست غیر از جواب این است که خاک چیست. این یک ذات دارد، اون ذات دیگری دارد. حالا اینها همه جوهر هستن، شما بگید مثلا کمیت رو با کیفیت مقایسه کنید، کمیت یک ذات دارد و یک تعریف دارد، کیفیت ذات دیگری دارد و تعریف دیگری دارد، تازه انواع کیفیات هر کدام یک ذات رو تعریف دارن، غیر از ذات رو تعریفی که انواع دیگر از کیفیات دارن، هر نوعی از انواع جواهر عالم یک ذات رو تعریفی دارن، غیر از ذات رو تعریفی که انواع دیگر دارن. این بیان همونه که یک چیستی و یک هستی در کاره. اینو توضیح میدم تا اینکه بعد به این قسمتی که حالا گفتم میرسم. پس بحث از اینجا شروع میشود که ذهن ما در اشیا دو حیثیت تشخیص میدهد، حیثیت چیستی و حیثیت هستی. چیستی ها همان است که اشیا را به انواع مختلف تقسیم بکند و هستی آن چیزیست که در مقابل نیستی است و همه اشیاء موجود دارای او هستند. حالا ما در اینجا چهار فرض داریم، این چهار تا فرض را الان عرض کردم. یک فرض این است که هر دو حیثیت فرض ذهن ما باشند، هم چیستی و هم هستی و هیچ کدام از اونها عینیت نداشته باشند. این هر دو باطل، هر دو اعتباری. دو فرض دوم این است که هر دو حیثیت عینیت خارجی داشته باشند، هم هستی و هم چیستی در مقابل یکدیگر. سه و چهار فرض سوم این است که از این دو تا یکی اعتباری اعتبار ذهن باشند، یکی عینی باشند. یعنی یکی از این دو حسیت که ذهن درک میکنن همون عینیت خارجی است و دیگر انتزاع ذهن است از آن عینیت خارجی. یعنی در خارج دو حسیت نیست، در خارج یک واقعیت است. اون وقت میشود واقعیت در خارج درجه اول و واقعیت درجه دوم. واقعیت درجه اول همان است که آن خودش عین واقعیت است، واقعیت درجه دوم آن است که ذهن اون را فرض میکند و وضع میکند. اون وقت این فرض سوم خودش دو شکل میشود، یکی این که میگوییم ماهیت عینی است و وجود اعتباری است، و یکی این که بگوییم وجود عینی است و ماهیت اعتباری است. خواستم از کنم یه تقسیم کرد کردن هست در کتب از جمله اینجا هست. اون وقت ابطال فرض اول همینطور که عرض کردم یکی یکی ابطال میکنن. فرض اول ابطال میشه سوپستایی، فرض دوم لازمش اینه که هر شیء دو شیء بشه، بعد وارد فرض سوم و چهارم بشن، مسئله اصالت ماهیت و اصالت وجود. اون وقت در ارتباط با اصالت وجود ادله قائلین به اصالت وجود رو بیان میکنن. خواستم عرض کرده باشم که تا اینجا به این نوشته ایشان که مراجعه کنید، اون چه من گفتم به تفصیل ایشان دیگه هرباره بیان کردن. در ارتباط با اصالت وجود مهمترین استدلال همانه که در بدایه و نهایه آمده، به گونه ای که در بدایه و نهایه به همون یک استدلال اکتفا شده، به خاطر به اصطلاح کفایت کردن این استدلال است برای اثبات مدعا از نظرشون. یعنی اینقدر این استدلال استدلال استوار و محکمیه و استدلال رو یادم یاد عرض کردیم دیگه، گفتیم استدلال رو بازم یک اشاره سریع عرض میکنم. اون وقت با کمال احتیاط، با دغدغه، با وسوسه به تعبیر آخر در جهت این که چیزی از این استدلال نیفته، معروم آقای آقجابدهای تهرانی در آروم صوفی آوردن. یعنی اگر کسی دقت بکنه، حالا من یه وقتی فکر میکنم این کار تو ذهنم میاد که انجام دادم، یعنی در مشاعر استدلالی که تقلیلی که در مشاعر آمده، تقلیلی که در اسفار آمده، تقلیلی که در منظوم آمده، تقلیلی که در به اصطلاح بعضی از کتبی که معمول نیست آمده، که حالا اسم بعضی از اونها در ذهنم نیست، اون وقت هر کدوم گاهی یک نکته خاصی رو در نظر گرفتن و تذکر دادن. مرحوم میرزا، مرحوم آقای آموزاده ها، کل اون چی که تو اینا هست مطلب رو اونقدر هی تفصیلش دادند و بیان کردند و رفتند و برگشتند و توضیح دادن که چیزی از همه این تقلیل هایی که در این کتاب هاست باقی نمونده. لذا خیلی بجاست که دقت بشه. و حالا من به نظر اومد که این تقلیلی که ایشان برای استدلال در ارتباط با اصالت وجود بیان کردن که یک همچه جامعیتی داره، برام که فرصت کرده اینه نگاهی بکنین کتابای دیگه. بالاخره عرض کردم اگر این بحث با حوصله انجام بشه انشاءالله، رد نشیم همینطور ازش، با حوصله انجام بشه، خب خیلی مهمه، چون بسیاری از مسائل مهمه‌ای که در حکمت متعالی هست بر این اساسه. اگر این اساس در وجود مخدوش بشه یا ثابت بشه، نتیجه خیلی است. ثابت بشه خیلی نتیجه میده، مخدوش هم بشه خیلی نتیجه میده. حالا اون چه مرحوم آقای میرزا گفتن، لااقل امشب به همین به اصطلاح تقریر استدلال برسیم، اگر فرصتی بود که بگیده بعد پاسخی که دادم. در این عارف و صوفی ادله رو که آوردنشان، دلیل پنجم این دلیل رو آوردن، دلیل پنجم بر اصالت وجود. چون در ذهن شریفتون هست و دیگه صحبت چی کردیم، اینی که میخوام عبارات رو بخونیم با این خصوصیت که عرض کردم، دیگه لازم نیست یه چیزی عرض کنم، مثلا مشخص حالا دو کلمه عرض کرده باشم، این شد که ماهیت ایست و هیه هیه لیست الا هیه، لا موجود الا معدومه، در حد استواست. چی شده که میگیم موجودون از حد استوا خارج میشه؟ به چه جهت؟ هیچی هیچ کار نشده از حد استوا خارج شده که انقلابه، به این حد استوا بود حالا میگیم موجودون. چه کار شده؟ میگید به جعل جائل، جائل جعلش کرده. او جعلش کرده چیکار کرده؟ و به نتیجه جائل جعل کرده، اگر یعنی در ارتباط با ماهیت کاری انجام نشده باشه با جعل جائل، که باز معنی داره موجود باشه. چه شده که گفتیم موجودون؟ جائل بهش وجود داده، وجود داد. پس اون چه که ماهیت به اون نائل شده که بگیم موجودان، او اولاست به این که اصل باشد. دو خود ماهیت همونو بگیم اصله. این اجمال خیلی در حد اشاره است، اون به تفصیل صحبتش کردیم دیگه، خواستیم اینقدر در ذهن باز حضوری اجمالی باشه. حالا ایشان به تفصیل عرض شد که بیان کردن، اگر وجود اصیل نباشد، هیچ شیء و ماهیتی از حد استواء برابری نسبت به وجود و عدم خارج نشود. اگر در فرض اصالت یکی از این دو ما فرض کنیم وجود اصل است، ماهیت اصل است، یه همچه اشکالی پیش میاد، هیچ چیزی نمیشه که تحقق خارجی پیدا کنه. یعنی ماهیت به وجود از حد استواء خارج میشود و وجود واسطه عروض موجودیت بر ماهیت است. این که ماهیت گفته میشه موجودان به واسطه وجود، و نمیتوان گفت ماهیت اولا و به ذات در خارج موجود است. این مدعاست، این که شد مدعا. به چه بیان؟ به بیان این که به اتفاق فریقین، اصالت الماهیتی ها، اصالت الوجودی ها، ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. یعنی مثلا ماهیت انسان من حیث ذات انسان فقط همون انسان است، و در مرتبه ذات انسان جز همان ذات و ذاتیات انسان چیز دیگری از قبیل ذکر، کتابت، وجود، عدم راه نداره. لا موجوده لا معدومه. ماهیت که شد اون چیستی، حجر، حجریت، انسان، انسانیت، این چیستی من حیث و ذات، یعنی به نفس این چیزی که بنگرین، این لا موجود لا معدوم. یعنی به تعبیر دیگری که بیشتر در ذهن قابل قبول باشه، یعنی این ذات نه مقتضی وجود است نه مقتضی عدم، این ذات در حد استواس، اقتضای وجود داره خود به خود؟ نه. اقتضای عدم داره؟ نه. پس لا موجوده و لا معدومه، پس در حد استواس. این ذات در حد استواست و چیز دیگری در ارتباط با او راه ندارد. پس انسان من حیث و هوه نه موجود است و نه معدوم، یعنی هیچ یک از وجود و عدم نه عین ذات انسان است و نه جزء ذات، و نسبت ماهیت انسان به وجود و عدم برابر است. پس چیستی در ارتباط با این شیء خارجی که بگیم انسان، هم این انسانیت که چیستی اوست، که اون چی که میفهمیم غیر از حجریت است و ما به امتیاز با بقیه چیز هاست، این چیستی من حیث و ذات اقتضای وجود داره؟ نه. اقتضای عدم داره؟ نه. پس گفته میشه در حد استواست. من همینجا یک چیزی وقت قاطی میکنم، معمولا وقتی گفته میشه میگم که کما اینکه دقت که بکنید خود وجود هم همینه دیگه، چون بحث در ممکن وجود دیگه، یادمون باشه که حالا بعدا که بهش میاد ممکن وجود، چون کل ممکنه زوجون ترکیبیون، بحث در ممکنه دیگه، بحث در حضرت حق که نیست که الحق و ماهیت و نیت و مثلا. خب وجود هم یک میگیم چیستی، هستی هم من حیث و هوه هستی من حیث و هوه هستی هم نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم، چون ممکنه دیگه. هستی من حیث و هوه هستی، این خوششانسی آمده که کلمه هستیه، بعد فکر شده که به حمل شایع صنایع این تحقق داره، اینجور نیست. هستی در مقابل عدم و بعد هم غیر از چیستی، این هستی هم چون بس در ممکن وجوده دیگه، هستی به ما خب هستی ممکن در ابتدا با ممکنه، این هم من حیث و ذات نه اقتضای وجود داره نه اقتضای آدم. اگر اقتضای وجود داشته باشه که واجب الوجوده، اگر اقتضای عدم داشته باشه که ممتنع الوجوده، کما این گون ماهیت هم اگر اقتضای وجود داشته باشه واجب الوجوده، اگر اقتضای عدم داشته باشه ممتنع الوجوده. هر دوش در این جهت یکسانم که این حقیقت و این حقیقت، تعبیر حقیقت بعضو میشه گفت، این حقیقت دیگه ما داریم بگیم اسپیشل میاد، این مفهوم بهتر، این مفهوم چیستی و این مفهوم هستی، و بحثم در ممکنه، چون بحثم در ممکنه هیچ کدوم درش اقتضای وجود و اقتضای عدم نیست، هر دو در جهت اقتضای وجود و عدم یکسانن، یعنی هر دو در حد استواهن، اگر اصل استواه را قبول داشته باشیم. گویا بحث دوم است که صحبت خواهد شد. پس تا اینجا آنچه که الان گفته شد در این استدلال در ارتباط با چیستی، همین مطلب در ارتباط با هستی هم مطرح است، به خاطر اینکه بحثمون در ممکن وجوده. بله، نسبت به ذات مقدس حضرت حق اونجاست که وجود به ذات است و وجوب وجود داره، به نتیجه موجودون و لیس به معلوم، ولی نسبت به ممکن وجود در ارتباط با ممکن وجود، اون وقت میگیم که مفهوم وجود. به عبارت دیگه که شاید باز ابن داداشم گفته باشم که نسبت به ماهیت و نسبت به وجود یک ماهیت مفهومی داریم، اون چیزی که در ذهنه اصادر ماهیتی میگه، و یک ماهیت مصداقی داریم، یعنی این مابل خارج، همین که در خارج هست این ماهیت. اصارات وجودی هم یک وجود مفهومی داریم و یک وجود خارجی، اون چه که میگیم لا موجوده ولا معدومه راجع به ماهیت در ارتباط با چیه؟ مفهومشه دیگه. ولو اصل ماهیتی اون چه که در واقع و خارج هست که نمیگه که این لا موجود و لا معدوم. این محس و ذات داریم بگیم یعنی مفهوم ماهیت. مفهوم ماهیت مفهوم وجود همینطوره. هر دو در ارتباط با اینکه لا موجوده و لا معدومه یکسان هستن و برای هر دو بر مبنای هر کدام واقعیتیست. اصل ماهیتی میگه واقعیت در ارتباط با این مفهومه، اصل وجودی هم میگه واقعیت در ارتباط با اون مفهوم آخره. باید استدلالی بشه بر هر کدوم، میخواد اثبات بشه استدلال بشه. پس تا اینجاش اینجوریست که خب بله درسته که مفهوم چیستی به فرض اینکه استوا رو قبول بکنیم که اون بحث آخریست که باز انشاءالله صحبتش خواهد شد که استوایی هست یا استوایی در کار نیست اصلا. پس اگر فرض شود، حالا دنبال استدلال، فرض شود وجود اصیل است، گفته می شود ماهیت به وجود از حد استوا خارج شد. پس ماهیت شد در حد استوا. در حد استوا که شده چی شده که به اصطلاح گفته می شود ماهیت موجوده؟ خب به وجود موجود شده. پس اگر فرض شود وجود اصیل است، گفته می شود ماهیت به وجود از حد استوا خارج شده و در خارج موجودند. یعنی وجود واسطه در عروض موجودیت و ماهیت است. وجود واسطه شده که این ماهیت رو میگه موجودون، بله واسطه در عروض موجود است بر ماهیت اولا، و به ذات وجود در خارج موجود است، و ثانیان و بالعرض ماهیت به هیچ اشکالی نداره. پس اگر فرض اصالت رو وجود کردیم به مشکلی بر نمیخوریم. استدلالی شد و ماهیت در حد استوا به وسیله وجود از حد استوا خارج شد. ولی اگر فرض شود وجود اعتباری است، اشکال می شود. بر این که ماهیت که به ذات خود وجود و به ذات خود وجود و موجود نیست، چون را از حد استوا و برابری نسبت به وجود و عدم خارج می نماید. اما اگر چنون چه وجود اعتباری شد، ماهیت هم که در حد استوا است، چی از حد استوا درش میارد و به چه چیز ماهیت مستحق امر موجودیت می شود؟ ماهیت دیگه‌ای به این زمینه بشه که ذم معدوم با معدوم که خاصیت نمیده. ذم معدوم یعنی وجود اعتباری، به معدوم یعنی ماهیتی که در حد استواست که منات موجودیت نمی شود. و چون بعض قائلین به اصالت ماهیت گفتن، ما حالا یک کسی بگه که بله این درسته، اما ماهیت به انتصابش به جائل مستحق شده که بگه موجوده. جائل جعل کرده، به انتصابش به جائل مستحق عمل موجودون شده. اگه این بگیم اینجا جواب بدیم، اصالت وجودی جواب بده که به انتصابش به جائل چیکار شد؟ هیچ کار نشد، شد موجودون که میشه انقلاب. هیچ کار نشده، این ماهیت که موجود نبود میگه مالا موجوده. کاری شده، چه کار شده؟ جاهل وجود داده بود بگید. وجود داده باید میشه اصالت با وجود. و چون بعض قائلین به اصالت ماهیت گفتن ماهیت بعد از انتصاب به جاهل به حیثیت مکتسبه از جاهل مصداق موجود میگردد، مستدل یعنی اصالت وجودی در جواب آن میگوید این سخن خالی از تحقیق است، زیرا حال ماهیت بعد از انتصاب به جاهل یا تفاوت میکند یا نه. اگر تفاوتی در آن پدید آید، پس ما به تفاوت وجود حقیقی و اصیل است. همون میگیم اون ما به تفاوت وجوده. اگر چه خصم از اسم آن تعاجی کنند، اسم چه نگره، ولی وجوده که به اون وجود ماهیت تعقب پیدا کرده و آن انتصاب و اضافه هم اضافه اشتاقیه است، نه مقوله اعتباریه. یعنی اشراق کرده جاهل اون وجود را. و اگر بعد از انتصاب هیچ تفاوتی در حال او حاصل نشود و معهازا مستحق عمل موجود شود، در این صورت انقلاب ممکن به واجب لازم آید، زیرا اون که به نفس ذاتش بدون ملاحظه حسیت اخرى و اعتبار دیگری غیر ذاتش مستحق آن است که بر او حکم به موجودیت شود واجب است، نممکن. فقط ذات مقدس است که این چیه است که به نفس ذاتش مستحق به اصطلاح حمل موجودون برش هست، و اگر مستحق حمل موجود نگردد و بر استوا باقی باشد خلف لازم میاد. اگر از استوا خارج شده به چی خارج شده؟ اون وجود خارجش کرده. و اگر چنانچه از استوا خارج نشده، فرض اینه که میگید خارج شده از استوا به نسبت به جاهل، این استدلالی که ایشان بیان کردن. و در این قسمت ها که عباراتی که آوردن همه ریزکاری هایی که مربوط به تقریر های مختلفت آوردن. اون وقتی که حالا من دیگه خودم خسته شدم که من جوابش رو بخونم، ولی یه خط چه بخونم. مؤلف میگوید چون این دلیل با این که حقیقت اون مصادره است، حقیقتش مصادره است که حالا با توضیح داده بشه، فریبنده است و گویی در اون طلسم و سحری نهفته است که غالب افکار را به خود متوجه می‌سازد، ما برای شکستن این طلسم ناچار به اطاله کلام و تکرار مطلب و توضیح واضحات در مقام بحث می‌شویم. تام منصفین اهل فضل به حقیقت هم کاملا واقف کردن. وقت بعد وارد میشن که دیگه می‌خوام مشکل حل کنم بعد. و اون وقت یک گوشش من اشاره کردم، ایشان بعد دیگه به تفسیر از قسمت به قسمت شروع میکنن، یکی گیر مورد بررسی قرار میدن که خیلی بجاست خودتون هم یک نگاهی بکنید تا انشاءالله باز در این حال بعضی از حرفای دیگه ای که کمتر مطرح در کتب معمول انشاءالله بتونیم کم به کم به اونا برسیم. اللهم صل علی محمد.
شنبه شما